الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 40 سطر 7. فمثل شیئیتن او امکانن معقول سانن جا به من انسان. بعد از اینکه معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی تفسیر شدند و توضیح داده شدند، ایشون میخواد برای معقول ثانی فلسفی مثال بزنه. مثال معقول ثانی منطقی رو قبلا گفت، مثال زد به معرف. بعد تو شرح هم چند تا مثال دیگه مثل کلیت و جزئیات و اینها رو اضافه کرد. پس برای معقول ثانی منطقی احتیاج به مثال نیست، چون مثالش قبلا گذشته. برای معقول ثانی فلسفی الان میخواد مثال بزنه. مثال میزنه به شیئیت و امکان. این دوتا رو میفرماد که معقول ثانی فلسفی هم. در معقول ثانی فلسفی ما گفتیم عروض در ذهن است و اتصاف در خارج. پس ایشون باید ثابت کنه، هم در شیئیت هم در امکان، باید ثابت کنه که عروض در ذهن است و اتصاف در خارج. چون قوام معقول ثانی منطقی به این دو قید بود که عروض بل فلسفی، قوام معقول ثانی فلسفی به این بود که عروض در ذهن باشد و اتصاف در خارج. بنابراین اگر ادعا کنی که شیئیت یا امکان یا هر چیزی دیگر معقول ثانی فلسفیه، باید این دو قید رو درش احراز کنی. یکی این که عروضش در ذهن باشد، دیگر اتصافش در خارج باشه. ایشون در شیئیت و امکان این کار رو میکنه، هم ثابت میکنه که عروض ذهنیست، هم ثابت میکنه که اتصاف خارجیست. ثابت میکنه، فقط ادعا نمیکنه، دلیل هم میاره. شما این نشون رو میخون. در این شعری که الان من عربیشو خوندم، در این شعری که الان خوندم، ایشون شیئیت و امکان رو معقول ثانی میگیره، ولی تذکر میده که این معقول ثانی فلسفیه، به اصطلاح دومه، به معنای دومه. معقول ثانی منطقی یعنی به معنی اول نیست. این تذکرش و همچنین این که معقول ثانی رو به دو اصطلاح تفسیر کرد، هر دو به خاطر این بود که برای ماها خلطی پیش نیاد. معقول ثانی فلسفی رو با معقول ثانی منطقی خلط نکنیم. این برای این منظور که خلطی پیش نیاد، ایشون دو تا عمل انجام داد. یکی این که این دو اصطلاح رو جدا کرد، یکی این که مثالهایی رو انتخاب کرد که معقول ثانی منطقی نباشند تا نشان دهد که معقول ثانی منحصر در منطقی نیست و برای ما خلطی پیش نیاد. بدون این معقول ثانی دوتاست، یا دو اصطلاح دارد. اگر در جایی برخورد کردیم به معقول ثانی، بیابیم که این معقول ثانی منطقیست یا فلسفیست و خلطی نکن. این دو اصطلاح برای بعض شارحین تجرید روشن نبوده، لذا خلط برشون پیش آمده. خواجه در تجرید شیئیت و امکان و جوهریت عرضیت اینها رو میگه معقول ثانی هست. خب ملاحظه میکنید جوهریت و عرضیت معقول ثانی منطقی هست، اما شیعیت مقول ثانی فلسفیه. این سه تا مثالی که کنار هم ذکر شدند یک نواخ نیستند، بلکه جوهریت و عرضیتش منطقیه، شیعیتش فلسفیه. اگر کسی بین منطقی و فلسفی امتیاز بده میفهمه خواجه چی گفته، اگر خلط نکنه میفهمه خواجه چی گفته، اعتراض نمی کنه. ولی بعضی شارحین تجرید یعنی قوسی، ایشون خلط کرده، هر سه مثال یک نباخ گرفته، هر سه رو مقول ثانی منطقی گرفته، چون فکر میکرده که فقط مقوله ثانی منطقی داریم، مقوله فلسفی رو، مقوله ثانی فلسفی رو آگاه نبوده. اعتراض میکنه به خواجه که در شیعیت شرایط مقوله ثانی جمع نیست، در عرضیت جوهریت شرایط هست ولی در شیعیت نیست. عرضیت جوهریت هم عروضشون در خارجه، هم اتصافشون در خارجه، پس شرایط مقول ثانی منطقی رو دارن. اما در شیعیت اتصاف در خارجه، در ذهن نیست، پس شرایط مقول ثانی رو نداره. جواب قوسی اینه که این مقول ثانی فلسفیه، شیعیت مقول ثانی فلسفیه نه منطقی، و در مقول ثانی فلسفی اتصاف تو خارج باشه نه تو ذهن. شما خلط کردید، خواجه اشتباه نکرده. حالا مرحوم سبزواری می‌فرماد با این بیانی که من داشتم که در این بیان دو تا اصطلاح رو تفکیک کردم و با این مثالی که جدا کردم از مثال اصطلاح قبل، در مثال اصطلاح قبل گفتم کلیت و عرضیت و ذاتیت و معرفیت، اینجا که آمدم میگم شیعیت و تصریح هم میکنم که شیعیت از جمله مقول ثانی به معنای دومه، یعنی به معنی فلسفیه. با این تفکیکی بین دوتا مقول ثانی کردم و با این تصریحی که در ذیل مثال شیعیت و امکان داشتن دیگه تو خلط نمی کنی و مثل بعضی ها که خلط کردن مبتلا نمیشی. این فرمایش مرحوم سبزواری میخواد فایده کار خودش رو بیان کنه. دو تا کار انجام داده، یکی تفکیک کرد در توضیح مقول ثانی، تفکیک کرد بین فلسفی و منطقی، یا به تعبیر خودش تفکیک کرد بین دو اصطلاح. دومی که وقتی به مثال شیعیت رسید، یعنی همون جایی که قوشی اشتباه کرده بود، وقتی رسید تصریح کرد که این مقول ثانی به معنی اول نیست، این مقول ثانی به معنی دومه. پس مثل قوشی خلط نکنید که این رو مقول ثانی به معنی دوم، به معنی اول بگیرید. با این دوتا کار به قول خودش ذهن ما رو آماده کرد که خلط نکنی و گرفتار اون شبهی که قوشی شده نشی. بعد از اینکه این بیان رو تموم میکنه، اون وقت شروع میکنه به اینکه این دو قیدی که در معقول ثانی فلسفی بودن معتبر است، هم در شیعیت داریم هم در امکان داریم. این مطلب رو بیان میکنه که وقتی رسته میشه لازم کنه. کتاب شرح تجرید قوسی که از کتاب‌های مهم کلامیه و بسیار کتاب دقیقیه، البته شوارق هم دقیقه، در بعضی قسمت‌ها احتمالاً شوارق از شرح قوسی قوی‌تره، اما شوارق کتاب ناتمامیه، یعنی عمر مرحوم لاهیجی کفاف نکرده چون قسمت اصلی رو توضیح بده، قسمت فلسفی توضیح داده، قسمت کلامی رو نرسید توضیح بده. اما به نظر من اگر اونها رو میرسید شوارق بهترین کتاب کلامی میشد. اما این مشکل در تجرید قوسی نیست، ایشون همه رو توضیح داده. خود کتاب قوسی رو وقتی مطالعه میکنید این مورد استفاده تمام متکلمین بعد از خودش بوده، از شدت استحکامی که این شرح داره. خود کتاب خواجه که خیلی مستحکمه، شرح قوشی هم خیلی قویه، یعنی شرح عادی نیست، خیلی شرح قویه. خیلی از شراح تجرید و خیلی از نویسندگان کتب کلامی به این شرح توجه دارند به خاطر اهمیتش و به خاطر دقتش.
قبل از
شرح؟ بله قبل از شرح. ولی همین کتاب وقتی به بحث امامت میرسه، که مقصد پنجم کتابه، مقصد پنجم تجریده، بعد از اون وارد معادنی مقصد ششم میشه و کتاب تموم میشه، وقتی وارد مقصد چهارم میشه که بحث امامته، شما شرحش رو مطالعه کنید، یقین میکنید که یک انسان بی سواد اینجا رو شرح زده و تعجب میکنید که اون پنج تا مقصد دیگر رو همین آدم شرح کرده یا کسی دیگه. اینقدر این شرح مقصد چهارمش ضعیفه که سنی ها گفتند ایشون شیعه بوده، قشتی شیعه بوده، عمدن این قسمت رو خراب کرده تا سنی ها رو خراب کنه، خودش رو سنی جا زده. بعد به بحث امامت که رسیده این چور ضعیف حرف زده که بگه سنی ها در بحث امامت کاملا ضعیفند، خواسته ما رو خراب کنه، ولیش خودش خراب نبوده، قوی بوده. حالا چی بوده ما نمیدونیم، یا باید گفت که حرف سنی ها درسته ایشون شیعه بوده، یا باید گفت واقعا سنی ها در مسئله امامت چیزی نداره.
یعنی در نقد دیدگاه های امامیه،
در نقد دیدگاه های خواجه یا نوشته لم یثبت یا نوشته خلاف فلان، هر چی خواجه گفته گفته ثابت نشده. خب ثابت کن که ثابت نشده، ثابت کن که باطله، به لم یثبت رد که درفته، تقریبا هیچی نگفته. پیداست که نویسنده کتاب نتونسته از عهده خواجه بر بیاد، حالا یا نخواسته چنانچه سنی ها معتقدن یا نتونسته، ولی کتاب قسمت دیگه‌اش خیلی وزین و محکمه. البته این منافات نداره، در همین قسمت دیگه‌اش ایشون اشتباه شده، در همون قسمت های خیلی قویش اشتباه شده، منافات نداره، معصوم که نبوده، آدم اشتباه میکنه.
مگه میشه با قوت اینا رو رد در مقابل حق که قوت اصلا خب فرض نداره؟
بله دیگه، اعتقاد ما اینه. سنی ها میگن نه، میتونست قویان رد کنه، رد نکرد، ولی ما معتقدیم نمیتونست، پیش از این دیگه نبود، نداشت چیزی که رد کنه. یعنی قوشی رو سنی میدونیم، مثلا میگیم سنی ها در مقابل این نوشته خواجه چیزی برای رد کردن ندارن. البته ما تفتازانی رو دیدیم که در شهر مقاصد حدود 90 صفحه به همین چاپایی که الان هست درباره امامت بحث کرده. صاحب مواقف یا شارح مواقف هم در شهر مواقف جلد 6 بحث کرده. اونا دیگه تقریبا در زمان خودشون قوی ترین بحث رو داشتن، قوی ترین بحث. وقت تو اون بحث ها دیگه اینا بهترین رد و شیعه داشتن، هشت قشتی خیلی قوی تر بحث کردن هر دوشون. منتها خب در مقاصد با اون همه دقت که مقاصد خیلی قوی تر از مواقفه، این کتاب مقاصد سنگین تر، پرتر، ولی به خاطر دشواری عباراتش یه مقدار از مواقف پایین تر حساب شده. شما ملاحظه میکنید که در همین کتاب به این قوت تو بحث امامتش، حالا به نظر من تفتازانی با خجالت نقل کرده، حالا شاید به نظر بعضی با سرفروزی نقل کرده، ولی به نظر من با خجالت نقل کرده که قیل در یه مسئله بحث میکنه، قیل که ابوبکر معصوم بوده. یعنی تو مباحث خودش برای رد شیعه اسمت ابوبکر میره که اینو احدی قبول نداره، احدی قبول نداره، یعنی قبول حساب درست حسابیه، ولی بعضی سنی ها گفتن معصوم بوده. من در وقتی که این کتابو مقاصد میخوندم برای طلبات روزی میدادم، همه اصطلاحای تفسیرنامه رد میشدم. به اینجا چه رسیدم رد نشدم، گفتم و رد شدم. شخصی از من پرسید، یکی از همون حاضرین پرسید که این میشه رد نکردی؟ گفتم این رد نمیشه، این ردش نیم ساعت خنده است. یعنی با اصطلاح نمیشه ردش شد، با خنده باید ردش شد. جوابش مسلم بودیم. میخوام بگم اونایی که قبلی نوشتن اینا نوشتن. بله.
ابن عبدالهدی تو شعر نهج البلاغه گاهی نسبت به حرف بت که وارد بحث میشه حرف قوی میزنه.
بله علیه شیه.
میخوام اسمت رو طور معنا میکنم که هر کی سر پایم طبق تاثیر اسمت تو منظره ها.
نه، به نظر اونها هم اسمت بر ابوبکر تطبیق نمیشه.
اون تجدید بوده گناه کبیره هر از گاهی شده اشکال نداره، صغیره که آدم هم داشته باشن اشکال نداره. قبل از اینکه مسلمان بشن هر کاری بودن، پدرش مرکاری بودن، مادرش مرکاری بودن اشکال نداره. این تعریف از اسمت می باشه خوی هم اسمت همه شما اسمت میشه.
یعنی ابوبکر در وقتی که منصب خلافت گرفت اشتباهی نداشت؟ اشتباه داشت دیگه. پس اسمتی هم که اونا میگن درست نشد. برای ابوبکر درست شد. اونا میگن در وقتی که منصب نبوت رو گرفتی دیگه نباید خطا کنی. ابوبکر در منصب خلافت خیلی خطا کرد. پس اسمتی که خودشون معتبر میدونن در ابوبکر نیست. حالا اسمتی که ما میگیم که در خیلی ها نیست، اسمتی که اونا معتبر میدونن در ابوبکر نیست. گناه صغیره درست،
کبیره رو اگر گاهان پیش بیاد گفتن اشکال نداره. غیر از اون شیش مدل هم
یعنی اگر خلاف شریعت گفتی بازم اشکال نداره. اگر به خاطر بی سوادی خلاف شریعت گفتی، آمدن مسئله ازت پرسیدن خلاف گفتی، باز اشکال نداره.
اگر عمدی نباشه نه اشکال نداره. میاریم اونو تفاصیل.
یعنی عمدی نباشه به خاطر جهل. اگه جاهلی که اصلا نمیتونی خلیفه باشی. حالا بگذاریم اینا الکلام یه طور کلام شد، من نمیخواستم باید این باعث بشه.
چون میگم ارزان اینه که اسمت رو میاره پایین بعد میاره خوبی
رو
شاید اسمت از ثواب هم دوشم.
بله
اسمت از ثواب.
بله صفحه چهل این سطر هفته و مثل شعیتن او امکانن معقول سانن جا هم معقول سانن جا به من انسانن. حالا میتونید جا رو مربوط کنید به معقول سانن، میتونید مربوط کنید به من انسانن، یعنی به ما قبلش ربطش بدین یا به ما بعدش. معقول سانی آمده به معنای توفان. پس شیعت و امکان معقول ثانیه به معنی اول نیستند، یعنی اصطلاح منطقی نیستند. معقول ثانیه به معنی دوم یعنی به اصطلاح فلسفی هست. یعنی ازا عرفته، این ازا عرفته داره فای فمس رو که فای تفریع است بیان میکنه. فمس با فای تفریع آمده، معنیش اینه ازا عرفته عقد الاصطلاح، یعنی اینکه در معقول ثانی دو اصطلاح منعقد شده. ازا عرفته عقد الاصطلاح این فعل معقول ثانی، وقتی دانستی که در معقول ثانی دو تا اصطلاح منعقد شده، لا تختلط، خلط دیگه نمی کنی. کما خلط بعضهم الاصطلاحین، چنانچه بعضی ها این دو اصطلاح رو خلط کردن، که معلوم شد مراد از بس قشتیه که در شرط تأکید این کار کرده. در فهم کلام علامه طوسی فإنه یعنی علامه، فإنه یعنی علامه، علامه طوسی حیث قال در تجرید الجوهریه و الارضیه و شیعیه و غیرها من المعقولات ثانیه، اینا رو همه رو معقول ثانیه حساب کرده، اراد معنای ثانی را. ولی توهم از آره که بعد که شارع تجرید است کلا معنی للمعقول ثانی لهو، یعنی للمعقول ثانی الا المنطقی، اصلا معقول ثانی فلسفی رو ندیده گرفته، فقط معقول ثانی رو منطقی قرار داده، فقط ها فی کلام خاطی. اشکال چیه؟ که اون شرایط یا قیودی که برای معقول ثانی منطقی داریم توی شریعت نیست. اتصاف در خارج رو نپذیرفته، گفته به اتصاف باید در ذهن باشه تا معقول بشه معقول ثانی. اگر اتصاف در خارج، معقول معقول اوله.
ما هم که اتصاف رو پذیرفتیم به اون گونه که اتصاف در ذهن انجام میشه نپذیرفتیم. اتصاف خارج بر معروض در ذهن کیفیتی داشت، همون کیفیت رو، همون اتصاف رو در خارج نداشتیم. چه واسه ایشون داشت؟
بالاخره ما اتصاف رو در خارج داریم، حالا مثل اتصاف ذهنی باشه یا نباشه. نه، اشکالشو، اشکال قصه باید مراجعه کنید. من حل نکردم، من نقل نکردم. اشکال قصه رو باید مراجعه کنید ببینید قابل وارد شدن هست یا وارد شده نیست. ایشون میگه وارد نمیشه.
رجوع به عبارت
چیز نکرده، اوشچی نکرده، این برداشت صحیح نیست از عبارت اوشچی. تمیلا هم رویده. آقا معلوم هست که این دوتا اصطلاح از کی وارد دانش معلوم شده؟
شاید معلوم باشه ولی من نمیدونم.
اوشچی خودش به این باور داشته که ما دو اصطلاح داریم؟
حس میکنم تاریخشو نمیدونم که کی این دو اصطلاح رو متوجه شدن و کیا متوجه شدن. ممکنه معین باشه ولی من خبر ندارم. ثم عند اتصاف شیء، خب حالا وارد این میشیم که شیعیت و امکان رو بیان کنیم که معقول ثانی فلسفی هست و دو قیدی که در معقول ثانی فلسفی اعتبار کردیم در این دوتا داریم. اما در امکان عروضش در خارجه، یعنی عروضش اشتباه گفتم، عروضش در ذهنه. این روشنه چون امکان در خارج نیست. شما شیء رو به نام امکان در خارج نمیابید. اگر شیء بخواد عروض خارجی پیدا کنه خودش باید تو خارج باشه تا بتونه عروض خارجی پیدا کنه. امکان چون در خارج نیست عروض خارجی نداره، عروضش حتما عروض ذهنیه. پس این خیلی سخت نیست که ثابت کنیم عروض امکان در ذهنه. من اول امکان شروع کرده میشون شیعت شروع کرده بود، پس شیعت رو بگم بهتره. امکان درست گفتم، من تا زود گفتم. شیعت عام، شیعت عام یعنی همون مفهومی که از کلمه شیعون فهمیده میشه. به این زید که انسانه میشه گفت شیع، ولی این شیع خاصه. به اون امرم میشه گفت شیع، به همه چی میشه گفت شیع، همه شیع خاصه. اما وقتی که این خصوصیت ها رو ندیده بگیریم، کلمه خود شیء رو بیاریم، میشه شیء عام. وقت شیء عام بر تمام این شیء های خاص حمل میشه. گفتیم میشه مثلا زیدون شیءون. زید خودش در خارج شیء خاصه، ولی محمول که شیءونه همون شیعت عام است که داره هم میشه. شیء عام یعنی معلومه، یعنی چیز. در فارسی چیز معنا میکنیم، یه چیزی که مخصوص باشه نمیگیم. اما شیء خاص، همه اشیا شیئند منتها شیء خاصه که مخصوص شده به انسانیت یا مخصوص شده به عوارض خاص زیدیت و هکذا، اینا میشن شیء های خاص. ایشون میگه شیء خاص مراد من نیست. شیء خاص ممکنه جوهر باشه اصلا عروض پیدا نکنه، ممکنه عرض باشه، اگرم عرضه در خارج میتونه عرض بشه. مثلا بیاض شیء خاصه، این در خارج عرض میشه. دیوار شیء خاصه، جوهر اصلا عرض نمیشه. ما در شیء خاص بس نداریم، بعضیشون جوهرن بعضی عرض و همشون هم معقول اولند، معقول ثانیشون نیست. مگر اینکه شیهایی که در ذهنن مثل کلیت، جزئیت، اینها رو نگاه کنید، بله اونا توشون، اونا معقول ثانی هست. ولی شیعه که در خارجن و خواستن همشون مقبول اولن. ما بحثمون در شیعیت عامه است. شیعیت عامه یعنی شیعیتی که قابل صدق بر تمام این اشیاء خارجی است. اونو بحث میکنیم، اون در خارج نیست. شما در خارج اشیاء خاص رو دارید، ولی یه چیزی که شیع باشد و هیچ خصوصیتی نداشته باشه ندارید. پس شیعه عامه در خارج ندارید. وقتی در خارج نشد، نبود، عروضش عروض خارجی نمیشه، بلکه عروضش میشه عروض ذهنی. پس قید اول در تعریف مقول ثانی فلسفی در شیعیت موجوده. حالا ببینیم قید دوم موجوده یعنی. قید دوم این که اتصاف خارجی باشه، یعنی اتصاف این اشیاء خارجی و خاص به شیعیت عام در خارج باشه. میفهمد اتصاف به شیعیت عام در خارج، بنابراین معقول معقول ثانی فلسفیه. اما به چه بیان ثابت میشه که شیعیت در خارجه؟ ممکنه به چه بیان ثابت میشه که اتصاف در خارجه؟ ممکنه کسی بگه اتصاف هم در ذهن. ایشون میگه اگر اتصاف به شیعیت عامه در خارج باشد، دو تا محذور دارد، دو تا تالی فاسد داره. و چون تالی فاسد ها باطلند، چون تالی ها باطلند و فاسدند، پس مقدم هم که اتصاف در خارج باشه باطله. اگر اتصاف اشیا به شیعیت عامه در خارج باشد، این مقدم یلزم و یلزم دو تا لازم داره که بیان میکنی. و تالی به کلا قسمه باطل، نه کلا قسمه، نه تالی، هر دو تا تالی، هر دو تا تالی باطلن، پس مقدم هم که اتصاف در خارج باشد، اتصاف در ذهن باشد، باطل است. نه، من کلام مرحوم سبزواری رو اشتباه نقل کردم. ایشون میگه استدلالش برای اینه که عروض به ذهنه، نه اتصاف. برای این که اتصاف در خارجه دلیل نمیاره. من فکر کردم دو دلیلش مال اتصافه، نه، دو دلیلش مال عروضه. مطلب رو درست گفتم، منتها دلیل رو نسبت دادم به اتصاف درست نیست. دلیل مربوطه به عروض. اگر عروض شیعیت در خارج باشد، یلزم و یلزم، دو تا تالی لازم میاد و هر دو قسم تالی باطله. پس این که عروض شیعیت در خارج باشه باطله. اتصافشون مستدل نمی کنه. اتصاف شیعه خاص به شیعیت رو میگه در خارج، درست هم میگه. این دیگه احتیاج به اثبات هم نداره. شما اشاره میکنید به زید، میگید این شیء است در خارج، شیء خارجیه، یه چیزی که در خارج موجوده. پس اتصاف این زید به شیعیت در خارجه، اما عروض در ذهنه. به چه دلیل عروض در ذهنه؟ به دلیل اینکه اگر عروض در ذهن نباشد، در خارج باشد، دو تا فاسد، دو تا فساد لازم میاد، دو تالی لازم میاد که فاسد نداشت. دلیل اول توجه کنید، اگر عروض شیء عام در خارج باشه، ما نتیجه میگیریم که خود شیء عام هم تو خارجه. روشنه دیگه چه نتیجه میگیریم دیگه؟ چون وقتی عروض در خارج باشه، شیء خارجی عارض میشه. شیء خارجی عروض خارجی داره. اگر عروض در خارجه، معلوم میشه این شیء خارجیه که عروضش در خارجه. خب لازمه شیعیت عامه در خارج باشه. خب اگر شیعیت عامه در خارج هست، مثل بقیه اشیا متصف به شیعیت میشه یا نمیشه؟ بالاخره اونم شیعه دیگه. پس باز بر او عارض می شود شیعیت. دوباره میگم تو این شیعیتی که عارض دومه بس میکنیم، ذهنی خارجیه. اگر گفتی ذهنی، چه خب به مطلوبمون رسیدیم. اگه گفتید خارجی میگیم هر شیء که در هر چیزی که در خارجی شیء اون برش هم میشه، شیء برش عارض میشه، پس برای این شیئیت دوم هم باید شیء بیاد، شیئیت سوم همین، پنجم همین، دهم همین، جز تسلسل بسنید. اگر شیئیت عروضش در خارج باشد معلوم میشود که خودش هم در خارجه، اگر خودش در خارج باشد شیء اون برش هم میشه. وقتی شیء اون برش هم شد دوباره نقل کلام در این شیء دوم میکنیم، چه بر شیء داره هم میشه. او اگه بگید عروضش ذهنیه که به مطلوب رسیدیم، اگر بگید عروضش خارجیه دوباره باز اون شیء دوم در خارجه، و لازمه که شیء دوم هم دوباره در خارج مستاق بشه برای شیء اون و معروض بشه برای شیء اون، شیء سوم دوباره عارض بشه برای این شیء دوم، و حاجز تسلسل لازمه. میخواد دلیل بیارید، یه میخواد تایید کنید، شما در این تایید میکنید. میدونم لحنتون اعتراض بود ولی در واقع داشتین تایید میکردید. بله، شیخ اشتاق در وقتی که میخواد ثابت کنه وجود، وحدت و امثال اینها اعتباری هند، این چنین گفت، گفت قانونی داریم که هر چیزی که از اصالت و خارجیتش تکرار نوعش لازم آید باید ذهنی و اعتباری باشد. بعد گفت وجود و وحدت این چنینن که اگر در خارج باشند برای وجود لازم است که وجود باشد، برای وجود بعدیش هم لازم وجود باشد، تکرار نوعش لازم میاد، یعنی تکرار وجود لازم میاد، یعنی تسلسل لازم میاد. پس کشف میکنیم که وجود اعتباری است. وحدت هم همینطور، اگر وحدت در خارجه این وحدت واحد است یا کثیر؟ خب مسلم واحده، پس برای این وحدت یه وحدتی درست کردید، دوباره اون وحدت نقل کلام در وحدت دوم میکنیم، اونم در خارج هست، پس براش وحدتی هست. ملاحظه میکنید که اگر اون رو وحدت خارجی بگیری تکرار نو لازم میاد، این لازمه که وحدت تکرار بشه. وجود خارجی بگیری تکرار نو لازم میاد، این لازمه وجود تکرار بشه و تسلسل لازم میاد. بنابراین نتیجه میگیریم پس وجود و وحدت اعتباری هست. در اینجا اگر شیعت عامه رو خارجی بگیرید تکرار نو لازم میاد، یعنی لازم میاد که برای شیعت دوباره شیعت دیگه ثابت کنی و تسلسل لازم میاد، نتیجه میگیم پس شیعت ذهنیه. درسته؟ شیعت ذهنیه، بعدن مرحوم سبزاری میخواد ثابت کنی شیعت ذهنیه. قاعده ای که شیخ اشراق گفت اینجا پیاده میشه، نتیجه ای که گرفت اینجا گرفته میشه. مثلا صدرا جواب میده قاعده در وجود و وحدت جاری نمیشه. قاعده درستیه، صغرای قاعده وجود وحدت نیست، ولی صغرای قاعده شیعت عامه هست. پس قاعده ای که شیخ اشراق گفت تو شیعت عامه جاری میشه و نتیجه که مرحوم سبزواری گرفت گرفته میشه، بنابراین کلام شما معید سبزواریه. اما اشکالی که ما بر شیخ اشراق داریم اینه که فقط در این دو مستاق، یعنی در وجود وحدت، قاعده شما جاری نمیشه. چرا؟ چون وجود اگر خارجی باشد، وجود عین ذاتشه، نه یه وجود دیگر دارد که نقل کلام کنید در اون وجود دیگر، تا تسلسل لازم میاد. اینطور نیست که وجود اگر در خارج بخواد موجود باشه با یه وجود دیگر موجود بشه، به نفس ذاتش موجوده، پس تشرار اصلا نیست. قاعده اصلا اینجا مجرا پیدا نمیکنه، صغرای قاعده نیست. وحدت هم همینطور، وحدت اگر در خارج باشه به نفس ذاتش واحده، نه با یه وحدت دیگر واحد شود. شیعت عامه اینطور نیست.
شیعت مسابقه وجود ما، همینطور که وجود رو دو قسم کنیم، وجود عینی و وجود محمولی میگیم، شیعت هم شیعت عینی باشه و شیعت محمولی باشه. شیعت محمولی در وقت وجود محمولی هر دو عامه میشن.
شیعت های خاص در خارج موجودند، شیعت عین خودشونه، شیعت خاص عین خودشه، شیعت عام نه، شیعت عام که عینی نیست. اگر شیعت عام مساوی باشد با این شیعه خارجی، لازم میاد هر چی مندرج تحت شیعت عامه بر این موجود خارجی صدق کنه. شیعت عام که مساوی نیست، شیعیت خاص با هر شیعه خاصی مساوی و شیعیت خاص خارجی. این شیعیت عامه که ما داریم بحث میکنیم، این با اشیاء مساوی نیست. اینطور نیست که شیعیت این شیعه عام به خودش باشد، شیعیت این شیعه خاص به خودش، اما شیعیت عام اینطور نیست. شیعیت عام شما باید از شیعیت خاص بگیرید، تجدیدش کنید، میاد تو ذهنتون، اعتباری میشه خارج. وجود خصوصیت و شخصیت این ذاتشه، عام نیست. شیعیت نه، شیعیت میتونه عام باشه، میتونه خاص باشه. وجود نمیتونه عام باشه، وجود نمیتونه عام باشه. وجود حتما خاصش، تشخص این ذات وجوده. چطوری میتونید عام بگیریدش؟
وجود محمولی
یعنی موجودون؟
وجود
محمولی مفهوم وجوده ها، وجود محمولی مفهوم وجوده، مفهوم وجود ذهنیه، عامه. شیعت عامه مفهوم میشه ذهنی دیگه. ما معمولی داریم میگیم ما شیعت عامه رو خارجی نمیگیریم. اگر شیعت عامه رو مفهوم بگیرید خارجی نیست، ذهنیه، معید ماست. شما ها از دوتون امروز دارید تایید میکنید، ولی فکر میکنید دارید اشکال میکنید. سلام شیخ اشراق اینجا جاری میشه، نتیجه که شیخ اشراقیره ما میگیریم. این که ما میگیم وجود محمولی، وجود محمولی مفهوم وجوده، خود وجود خارجی که نمیتونی حل کنید، وجود مفهومی داره حل میشه. این مفهوم وجودم عامه، مفهوم وجودم ذهنیه. شیعت عامه هم همینطوره. شیعت عامه و شیعت محمولیه، شیعت محمولی مفهومه، مفهوم یعنی ذهنیه. و ما هم داریم میگیم ذهنیه، ما میخوام بگیم اتصاب ذهنیه، یعنی عروض ذهنیه، شون شیعت ذهنیه. اشکال جوابی که نه، در وجود ما در وجود یه وجود خارجی درست میکنیم. در شیعت شیعت خارجیش مشکل نداریم، در شیعت عامه اشکال داریم. یعنی شما شیعت عامه رو باید با مفهوم وجود سنجید و مفهوم وجود اعتباریه. شیخ اشراق با واقع وجود سنجیده، اونجا اشتباه کرده. بله اشتباه کرد، از میکنیم اشتباه در مصداق کرده. شیخ اشراق قاعده گفته، قاعده درسته، اشتباه در صغرا این قاعده به مصداق کرده. وجود و وحدت مصداق این قاعده نیستند، ولی حرفش حرف درستیه. هر جا قاعده اجرا بشه اعتباریت و ذهنیت نتیجه گرفته میشه. در شیعت عامه قاعده جاری میشه، پس اعتباریت و ذهنیت نتیجه گرفته میشه. در وجود و وحدت جاری نمیشه، بله در مفهوم وجود جاری میشه و مفهوم وجود ما اعتباری میتونه. مفهوم انسان کلیه، شیء هم کلیه، از این جهت خب هر دو کلیه. ولی مفهوم انسان یکی از اشیاست، ولی شیء حالا من اون کار ندارم این تکتیف تموم بشه. مفهوم انسان و همچنین خود انسان و همچنین این شخص هر کدوم مصداقی هم برای شیء، ولی شیء مصداق اینا نیست. شیء عرضه، اونم عامه. پس اینطور نیست که شیء عام با خود اون شیء خارجی یکی باشه. بله شیء خاص هست، شیء خاص با این شیء خارجی یکیه، اما شیء عام با زید یکی نیست. زید مصداقیست برای شیء عام و شیء عام محمول کلیست که بر این جزئی داره همه میشه.
انسان معقول اولا مگه نیست؟
انسان معقول اولاست.
خب انسان رو از زید و عام رو برک گرفتیم دیگه، شیء عام از اشیاء خاص گرفتیم، یعنی ما اشیاء خاص رو در خارج داریم.
شما انسان رو در خارج دارید،
ما اشیاء خاص رو در خارج داریم. شیء خاص شما رو کنم در خارج دارید، بعضی شیء های خاص یه مفهوم شیء عام رو عکس کردیم، این انسان دیگه هم بشه معقول اولا.
ولی شما شیعیت عامه رو در خارج ندارید.
انسان رو در خارج
ندارید، انسان رو در زمین افراد چرا در خارج
دارید؟ شیعیت عامه در زمین شیعه خاص دارید،
شیعیت عامه در زمین شیعه خاص نیست.
چجور پس میفهمم مفهومی صدق میکنه برای همین؟
ببینید این خیلی حرف خوبی بود، اینو توجه کنید. ما میگیم انسان که کلیست در زمین افرادشه، شما میگید شیء هم کلی است در ضمن افرادش باشه، درسته؟ این انسان شماست. من الان عرض کردم انسان شما تو خارج دارید چون در ضمن افرادشه، فرمودی شیعام هم بگید در خارج هست چون در ضمن افراد، این در ضمن اشخاص خاصه هست. جواب اینه که اون انسان حقیقت ذات این زیده، شیعیت حقیقت این شیء خاص نیست.
انسان
کلی
هم در خارج
هست،
اما اشکالشون
ما
تو به انسان کلی هم بیاد،
در حالی که
کسی
هم
به انسان کلی در خارج هست.
حالا من جواب ایشون رو بدم تموم بشه، شما نقضتون رو بعدا وارد کنید، بذارید اشکال جواب منو متوجه بشن. جواب شما یکی دیگه است، یه واسه دیگه است. پس ملاحظه کنید انسان ما میگیم در خارجه چون این ذات که زیده ذات انسانه، اما این شیء خاص شیعیت که این ذاتش نیست، این ذاتش یا انسانیت یا فرسیت یا فرض کنید سنگ یا درخت هرچی هست، اون ذاتشه، شیعیت که ذاتش نیست. پس نمیتونید بگید شیعیت عام در ضمن فردش هست. اگر شیعیت عام ذات رو تشکیل میداد در ضمن افراد بود، انسان ذات رو تشکیل میده پس در ضمن افرادش هست، اما شیعیت عام ذاتی تشکیل نمیده تا در ضمن افرادش باشه. روشنه؟ پس فرق است. وقتی من میگم انسان در خارج موجود است در ضمن افرادش، شما نمیتونید نقض کنید که شیعیت هم در خارج موجود باشه در ضمن افرادش، چون شیعیت عارض بر افراد ذات نیست. اگر ذات بود خب شما ذات رو تو خارج داشتید، انسان ذاتیست که در خارج هست، یعنی تو خارج شما انسان رو دارید، یعنی ذات رو دارید، ذات همراه با عوارض، عوارض برده این ذات میمونه، ولی تو خارج ذاتی به نام شای شما ندارید که عوارض برده این شیعت بمونه. شما عوارض از زید بردارید که شیع دیگه، عوارض شیع هم اینو بردارید، ذاتش هم شیع اونو بردارید، چی میمونه؟ هیچی نمیمونه که اسمش رو زین شیعت. اما شما وقتی عوارض زید رو برمیده انسانیتش میمونه، پس میتونید بگید انسان تو خارج هست، اما نمیتونید بگید شیعت تو خارج هست. خب اشکال اول وارد شد که اگر عروزش در خارج باشد لازم میاد خودش هم تو خارج باشه، و اگر خودش در خارج باشه لازم میاد که تسلسل لازم میاد، به بیانش گفته شد. اشکال دومی هم هست و اونه که اگر شیعت عام در خارج باشد، با توجه به این که هر چیزی که در خارج موجود از شخص است، لازمه شیعت عام شیعت خاص به شیعت عام نباشه. خیلی با اشکال روشنی و راحت هم هست. ما هر چی در خارج داریم شخصه، هیچ کلی و عام شما تو خارج ندارید. اگر شیعت عامه عروزش در خارج باشد خودش خارجی می شود، اگر خودش خارجی شد میشه شخص، میشه خاص، دیگه عام نیست، یعنی شیعت عامه باطل میشه اگه تو خارج، چون عامه بودنش باطل میشه. وقتی عامه بودنش باطل شد دیگه شیء عام شما ندید، شیء خاصه، شیء خاص خارجیه، ما بسیم در شیء خاص نیست، بسیم در شیء عامه، شیء عام هم ذهنیه. اگر بیارید تو خارج کلیتش و عمومیتش رو باطل کردید، و وقتی عمومیتش باطل بشه دیگه شیء عام نیست، شیء خاص که ممکن در خارج باشه. پس شیء عام نمیتونه تو خارج باشه، اگر نمیتونه تو خارج باشه عروضش هم نمیتونه خارجی باشه. اگر شیء عام تو خارج باشه هم تسلسل لازم میاد، هم لازم میاد که شیعان از امور عامه نباشه، از اشخاص خاصه باشه، هر دو محضور لازم میاد. چون این دو محضور هست پس ما باید بگیم شیعان در خارج نیست بلکه در ذهنه، اگر در ذهن شد عروضش میشه ذهنی، پس اتصاب شد خارجی به بیانی که گفته شد، عروض شد ذهنی. به این بیان بدنیم دو دلیل نتیجه میگیریم که شیعت عروضش در ذهن و اتصافش در خارج، و آنجا که این دو قید باشد معقول ثانی فلسفی است، پس شیعیت که دارای این دو قید معقول ثانی فلسفی است. نه اون امور عامه، این امور عامه لغویه، اون امور عامه اصطلاحی. البته میتونی شیعیت در امور عامه داخل کنی، در امور عامه اصطلاحی هم میتونی داخل کنی. ثم ان اتصاف شیء خاص به شیعیت عامه در خارج است، لکن عروض این شیعت عامه لهو یعنی بر اون شیع خاص در ذهن است و الا یعنی اگر عروض شیعت در خارج باشه دوتا محضور لازم میاد. این اگر عروض شیعت آن در خارج باشه میشه مقدم، لازم تسلسل میشه تالی اول، و لازم ان لا تکون این شیعت عامه من الامور العامه میشه تالی دوم، وقت میگیم هر دو تالی باطله، تسلسل لازم میاد و لازم میاد شیعت عامه از امور عامه نباشه، بشه شیع خاص، یعنی عمومیتش رو که فرض کردیم ندیده بگیریم، اون چیزی که فرض شده ندیده گرفته بشه، شیع عام بشه شیع خاص که میشه خلف فرض و باطل. لازم تسلسل، و تسلسل محال است. این که شیع عام شیع خاص شود خلف فرض است، اینم محال است. پس هر دو تالی محالن، اگر هر دو تالی محالن، مقدم هم که شیعت عامه در خارج باشد و نتیجتاً عروضش هم در خارج باشه باطله، فثبته که عروض شیعت در ذهنه. این بحث تموم شد. و کذا اتصاف الماهیت الخارجی بالامکان توضیح مثال دومه. مثال اول شیعت بود، مثال دوم امکان بود. شیعت رو بیان کردیم، دیدیم هر دو قیدی که در معقول ثانی فلسفی معتبره اینجا موجوده، لذا حکم کردیم که شیعت معقول ثانی فلسفیه. در امکانم باید بیان کنیم که این دو قید موجوده تا نتیجه بگیریم که امکانم معقول ثانی فلسفیه. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، بزنیم فجر سده.